بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به مجله خبری نیمه شب ما خوش آمدید. ساعت 12 نیمه شب است. من پریشر فرزام هستم با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما در نیم ساعت آینده. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. به گفته شاهدان، در آخرین خشونت‌های روز یکشنبه در موگادیشو پایتخت سومالی 8 نفر کشته شدند. به گفته یکی از ساکنین، اصابت خمپاره به یک پناهگاه موجب مرگ یک مادر، 5 فرزند و 2 تن از خویشاوندانش شد. همچنین بر اساس گزارش ها چندین درگیری در اردوگاه های نیروهای اتیوپی در موگادیشو رخ داده است. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد یک خانم 25 ساله مصری به دلیل ابتلا به آنفولانزای مرغی جان باخته است. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط مینا خبرگزاری رسمی مصر منتشر شد، آمده است این خانم در بیمارستانی در استان دلتای نیل جان باخته است. وی 3 روز پیش در این بیمارستان بستری شده بود. وی 17 نفری بود که از سال 2006 میلادی و پس از شیوع آنفولانزای مرغی در مصر جان باخته است. به گفته ناتو، انفجار بمب کنار جاده‌ای در روز یکشنبه در جنوب این کشور منجر به مرگ یک سرباز این سازمان و زخمی شدن 4 تن دیگر شد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد خودروی سربازان زمانی که در حال گشتنی معمول بود با این بمب برخورد کرد. دو قانون‌گذار آمریکایی روز یکشنبه گفتند موفق شدند تا تعهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای آزاد ساختن چندین فعال سیاسی جلب کنند. پاتریک کندی نماینده دموکرات و آرلن اسپکتر سناتور جمهوری‌خواه این اظهارات را روز یکشنبه پس از ملاقات با آقای اسد بیان کردند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، الکساندر جراف لمزدراف رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات کنیا گفت کمیته انتخاباتی این کشور موفق نشده است تا صحت شمارش آرا در این کشور را تصدیق کند. آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان خواهان تشکیل کمیته تحقیق از طرف سازمان ملل متحد برای رسیدگی به ترور همسرش شد. و در آخر آن که روز یکشنبه بلاول زرداری پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو به عنوان رهبر حزب مردم پاکستان انتخاب شد. این در حالی است که خانم بوتو در وصیت‌نامه‌اش آصف علی زرداری همسرش را به عنوان رهبری حزب پیشنهاد کرده بود، اما آقای زرداری پس از انتخاب پسرشان را به عنوان رهبر این حزب معرفی کرد و اعضای حزب مردم پاکستان با این تصمیم موافقت کردند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. جانشینی پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو به رهبری حزب سیاسی مردم پاکستان. اعزام یک هیئت از عراق به ایران برای گفتگو درباره قرارداد 1975 الجزایر. و اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. شنوندگان عزیز، به چند گزارش از رادیو فردا توجه کنید. حزب سیاسی بی‌نظیر بوتو رهبر ترور شده مخالفان در پاکستان، پسر و شوهر او را به جانشینی او به عنوان رهبران مشترک حزب برگزیده است. مقامات حزب به دنبال جلسه امروز خود اعلام کردند در انتخابات پارلمانی آتی پاکستان که فعلا برای 8 ژانویه برنامه ریزی شده است شرکت می کنند. حزب نواز شریف، دیگر رهبر اپوزیسیون پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود اگر حزب خانم بوتو تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرد، در تصمیم قبلی خود برای تحریم انتخابات تجدید نظر خواهد کرد. تارا عاطفی.
حزب مردم پاکستان پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو را به عنوان جانشین او دانسته و اعلام کرده است که بلاول و همراه پدرش رهبری این حزب را بر عهده خواهند گرفت. به دنبال جلسه حزب که پشت درهای بسته برگزار شد، مقام‌های حزب مردم پاکستان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که در انتخابات ماه ژانویه شرکت می‌کنند. نواز شریف از دیگر رهبران اپوزیسیون پاکستان که پیشتر تهدید به بایکوت انتخابات کرده بود نیز اعلام کرده است که در این انتخابات شرکت می‌کند. بلاوال پسر بی‌نظیر بوتو و دو دختر خانم بوتو به طور رسمی اعلام کردند که نام فامیل مادرشان را به نام خود اضافه کرده و از این پس مایلند با نام فامیل بوتو زرداری شناخته شوند. بلاوال 19 ساله و دانشجوی دانشگاه آکسفورد بریتانیا همراه با پدرش آصف علی زرداری مشترکاً رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده خواهند گرفت. پسر بی‌نظیر بوتو میگوید که برای پایان تحصیلاتش به آکسفورد باز خواهد گشت و در این مدت پدرش رهبری قدیمی ترین حزب سیاسی این کشور را عهده‌دار خواهد بود. بلاوال گفت که پس از فارغ التحصیلی به پاکستان باز می‌گردد و افسود:
مادرم همیشه میگفت دموکراسی بهترین انتقام است.
آصف زرداری همسر بی‌نظیر بوتو گفت که او و همسرش می‌خواستند که حزب در این انتخابات شرکت کند، حتی اگر این خواسته به مرگ او منجر شود. وی گفت که حزب او از سازمان ملل متحد خواهد خواست که در مورد ترور خانم بوتو دست به تحقیقاتی بین‌المللی بزند. آصف زرداری همچنین به نامه‌ای از خانم بوتو اشاره کرد که در آن آمده است چنانچه کشته شود، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تا حدی مسئول عدم تامین امنیت او بوده. آقای زرداری گفت:
بی‌نظیر بوتو از درون گور صحبت می کند. او پیشتر مدارکی بر جای گذاشته که وکلای من و وکلای حزب تایید کردند که آن اعلامیه مرگ است. احتیاجی نیست که من و یا حزب انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رویم. اوست که اکنون اشاره می کند.
حضور حزب مردم پاکستان به انتخابات پارلمانی 8 ژانویه این کشور مشروعیت می‌بخشد. مقام‌های دولت پاکستان از احتمال به تعویق افتادن انتخابات به مدت چند هفته خبر دادند. شری رحمان سخنگوی حزب مردم پاکستان در گفتگوی با صدای آمریکا از اهمیت انتخابات آتی در آینده پاکستان می‌گوید:
پاکستان is burning today and is in collective mourning.
امروز پاکستان در آتش می سوزد و به خاطر این فقدان عظیم در سوگواری است. این مسئله تأثیر بزرگی بر آینده کشور، آینده سیاسی کشور خواهد داشت. اینکه انتخابات چگونه برگزار شود و اینکه با افرادگرایان چه برخوردی خواهد شد از دستاوردهای آینده کشور خواهد بود. بنابراین این انتخابات برای ما به مثابه نبردی برای مرگ و زندگی و برای بقای پاکستان است.
بی‌نظیر بوتو روز پنجشنبه هنگامی که در حال ترک یک اجتماع انتخاباتی بود در شهر راولپندی پاکستان مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. ترور بی‌نظیر بوتو پاکستان را دچار هرج و مرج کرده و در خشونت‌های متعاقب آن بیش از 40 نفر در این کشور کشته شدند. حامیان خانم بوتو نظر دولت پاکستان در مورد علت مرگ وی را قبول ندارند و میگویند دولت در زمینه حفاظت از او کوتاهی کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
عراق اعلام کرده است که هیئتی از این کشور برای گفتگو پیرامون قرارداد 1975 الجزایر به زودی به تهران می رود. دکتر مهرداد خانساری متخصص روابط بین الملل در این زمینه به چند پرسش رادیو فردا پاسخ گفته است که می شنوید.
ایران پذیرفته که با طرف عراقی درباره مسائل مرزی دو کشور در چارچوب قرارداد 1975 به گفتگو بنشینه. آیا این اقدام به عقیده شما درست هست یا نه؟
از نظر قانونی جمهوری اسلامی موظف نیست که پیرامون قراردادی که سالها پیش به تصویب رسیده دو مرتبه بخواد مذاکرات رو آغاز بکنه و من فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی هم تحت این شرایط با این هیئت عراقی روبرو نشن، ولی مسئله این هستش که چون قرارداد صلحی میان ایران و عراق منعقد نشده و چون علت آغاز جنگ در اصل رد یا پاره پاره کردن همین قرارداد توسط صدام حسین در سال 1980 بود، خب این شست میتونه به اون دلیل باشه که بخوان مجدداً مندرجات اون قرارداد رو که نهایتاً صدام حسین اون شرایط رو مجدداً پذیرفت رو بخوان یک بار برای همیشه مطرح بکنن و به نتیجه برسن. البته این الزاماً انگیزه مقامات عراقی برای آغاز مذاکرات پیرامون این مسئله میتونه که نباشه، ولی مقامات اسلامی چون در یک موقعیت حساسی قرار دارن و علاقمندن که دولت عراق ضعیف نشه در این شرایط، این احتمال رو داره که یک چنین نشستی در یک حد و حدود حساب شده تم بدن.
سفیر عراق در ایران گفته که هیئت عراقی در گفتگو با طرف ایرانی اقدام به تشخیص و تثبیت مجدد علائم مرزی آبی بین دو کشور در اروندرود خواهد کرد. آیا این علائم به قدر کافی واضح و روشن نیست؟
حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم اون علائمی که قبلا گذاشته بودن همه اینها از بین رفته، یعنی در طول سالهای جنگ و سالهای بعد از اون علائمی که گذاشته شده بود تا اونجا که من اطلاع دارم تقریبا دیگه وجود نداره، ولی این دلیل اون نیستش که ندونن که اون به اصطلاح نقاط کجا هستن و یا تعریف خط تالوک چیه و معنای اون چیه و فرق اون با اون شرایطی که قبل از انعقاد قرارداد سال 1975 بود چیه. میتونه که صحبت پیرامون این باشه که بخوان اون قرارداد رو به اون مراحل تکمیلی خودش با توجه به اتفاقاتی که در این سالها رخ داده برسونند.
حالا که عراق قرارداد 1975 الجزایر رو پیش کشیده، آیا بهتر نیست که ایران هم بحث غرامت‌های بغداد به تهران رو یادآوری بکنه به مقامات کشور همسایه؟
خب ببینید، این انگیزه عراقی‌ها همواره این بوده که از طریق حتی میانجیگری و وارد کردن کشورهای ثالث این پیام رو به جمهوری اسلامی بدن که دولت عراق و ملت عراق یک ملت ورشکسته و آسیب دیده ایست که و ایران چه خوب میشه که بیاد و بزرگواری بکنه و طلبی رو که به هر حال از عراق داره رو ازش بگذره. این در خیلی از کنفرانس ها، در خیلی از نشست ها به عناوین مختلف از سوی مقامات عراقی و یا از سوی کسانی که اونها به عنوان میونجی خواستن از اونها استفاده بکنن مطرح شده. جمهوری اسلامی در این سالهای بعد از سقوط صدام حسین مسئله کرامت رو هیچ وقت به طور علنی و شفاف و یا با صدای بلند مطرح نکرده. دلیل به انگیزه اول جمهوری اسلامی این بوده که این موضوع باعث نشه که نیروهایی که اونها طالب بودن که بیاین جلو و در مصدق قدرت قرار بگیرن، این تقاضای ایران سدی برای روی کار آمدن اونها باشه. ضمن اینی که مسئله غرامت رو هم رد نکردن و همواره این پرونده ایست که میتونن در هر آن رو کنن. یکی از انگیزه های آقای طالبانی این قرارداد 1975 رو زیر سوال میبره، یک زمینه ای رو فراهم بکنه که دولت عراق بتونه با ایران وارد معامله ای بشه که مثلا عراق در صورتی مفاد قرارداد 1975 رو میپذیره که ایران هم نخواد مسئله غرامت ها رو دنبال بکنه. ولی اینها در اصل این مسئله که الان من بهش اشاره کردم فرضیاتی است که امروز مطرحه و باید دید که این در عمل چگونه پیاده میشه. ولی مسئله حق ایران برای دریافت غرامت یک امری زنده است و موقعیت دیپلماتیک ایران برای به هر حال به کرسی نشوندن حرفش هم در مورد قرارداد 1975 و هم در مورد دریافت غرامت یک امر مهم است که کفه ترازو در اصل به نفع ایرانه.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. در حالی که کانادا ایران را متهم کرده است که سلاح و مواد منفجره در اختیار شورشیان طالبان در افغانستان قرار می‌دهد، سفیر افغانستان در کانادا با رد اتهامات وزیر دفاع دولت محافظه‌کار گفته است شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در قاچاق و یا انتقال سلاح به طالبان وجود ندارد و اوتاوا پیش از نشانه رفتن انگشت اتهام علیه دولت‌ها باید اطلاعات موجود را به طور کامل تحلیل و ارزیابی کند. مریم اقوامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
گرچه وزیر دفاع دولت فدرال کانادا همزمان با عید میلاد مسیح و سفر خود به قندهار ایران را به انتقال سلاح و مواد منفجره به نیروهای شورشی طالبان متهم کرده بود، اما سفیر افغانستان در کانادا در گفتگویی با تلویزیون کشور چنین ادعایی را مردود شمرده و تاکید کرده هنوز هیچ شاهدی وجود ندارد که این مواد منفجره و سلاح‌های مرگبار چگونه در اختیار نیروهای شورشی قرار گرفته و یا وارد افغانستان شده‌اند. عمر صمد دیپلمات بلندپایه افغانستان در کانادا به تلویزیون سی تی وی گفته است ایران دوست و همسایه افغانستان است و پرسش هایی که مطرحند چگونگی انتقال و یا احتمالاً قاچاق این سلاح ها به کشور هستند آیا از سیاست برخی دولت ها ناشی می شوند و یا حتی برخی از قاچاقچیان اسلحه با دسترسی به منابع مشخصی این مهمات را به نیروهای طالبان تحویل می دهند عمر صمد سفیر افغانستان در کانادا تاکید کرده دولت افغان با همکاری متحدان خود از جمله کانادا در تلاش است تا به این پرسش ها پاسخ دهد. سفیر افغانستان در اتاوا در گفتگوی خود با تلویزیون کانادا خاطر نشان کرده ایران که بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد میزبان بیش از 1 میلیون پناهنده و آواره افغان است و هنوز مشخص نیست که گروه ها نهادهای خاص و یا دولت ها در قاچاق سلاح به طالبان دست داشته باشند. از سوی دیگر نشریه کانادایی اتاوا سیتیزن روز یک شنبه به نقل از یک فرمانده بلندپایه نظامی ناتو در افغانستان می نویسد. تردیدی نیست که سلاح‌هایی که در اختیار نیروهای شورشی طالبان در افغانستان قرار می گیرند از کشورهای همسایه منتقل می شوند. اما هیچ شاهد آشکاری مبنی بر دست داشتن حکومت ایران در این امر وجود ندارد. مارکس هینز معاون فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان که 6 استان جنوبی این کشور جنگ زده را در کنترل خود دارد به نشریه اتاوا سیتیزن گفته است شواهد کافی مبنی بر قاچاق سلاح‌ها به افغانستان وجود دارد اما هنوز پرسش منبع اصلی ارسال اسلحه و مهمات به این کشور بدون پاسخ مانده است این فرمانده کانادایی خاطر نشان کرده گرچه گزارش‌های محرمانه در مورد انتقال این سلاح‌ها به شورشیان طالبان وجود دارد اما ظاهراً این وظیفه اصلی وزیر دفاع کانادا است تا منبع اطلاعاتی خود مبنی بر اتهام علیه ایران در این زمینه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد مریم اقوامی ترانتو
به رادیو فردا گوش می‌کنید
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و تازه‌ترین نگاه به تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. The race to 08. Rock, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که نخستین آزمون آن در ایالت آیوا خواهد بود، روز پنجشنبه ششم دی مسیر خود را طی می‌کرد، ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، ناگهان معادلات موجود را در ستاد انتخاباتی نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه در آیوا به هم زد. زیرا دیگر مسئله مورد علاقه رأی دهندگان آمریکایی تسلط نامزد مورد علاقه‌شان در محدوده سیاست خارجی آمریکا بود نه مسئله مهاجرت و مهاجران غیرقانونی در بین نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا دو سناتور از تجربه فراوانی در سیاست خارجی آمریکا برخوردارند سناتور جو بایدن که ششمین دوره سناتوری خود را در سنا می‌گذراند و رئیس کمیته روابط خارجی سنا است سناتور بایدن به دفعات از سوی کنگره در چهارچوب روابط خارجی آمریکا به کشورهای دیگر سفر کرده است نامزد دیگری که در سیاست خارجی ایالات متحده دارای تجربیات فراوانی است، سناتور هیلری رادهام کلینتون، سناتور ایالت نیویورک است که در مقام بانوی اول آمریکا همراه همسرش بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا بارها به سفرهای رسمی رفته و در مذاکرات غیر مستقیم در محدوده روابط خارجی آمریکا شرکت داشته است. در میان نامزدهای جمهوری‌خواه، سناتور جان مک‌کین، قهرمان جنگ ویتنام، در زمینه روابط خارجی آمریکا از تجربیات فراوانی برخوردار است و دومین نفر رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک است که هنگام حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا به مناسبت مقابله‌اش با حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در وال استریت و پیامدهای آن لقب قهرمان ملی گرفت. به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر طبق پیشبینی دانشمندان تغییر و تحولات جوی در 50 سال آینده می‌تواند تغییرات اساسی در شکل جغرافیایی کالیفرنیا و شیوه زندگی مردم این سرزمین به وجود بیاورد فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
ایالت کالیفرنیا در سراسر دنیا همواره به خاطر مناظر طبیعی زیبا، چشم‌اندازهای کوهستانی کم نظیر، سواحل ماسه‌ای پروسعت و تاکستان‌های بی انتهایی که نواحی شمالی این سرزمین را پوشانده‌اند مورد توجه قرار داشته است. شرایط طبیعی خاص این منطقه تأثیرات مهمی بر روی فرهنگ و شیوه زندگی مردم نواحی مختلف کالیفرنیا نیز داشته است. اما طبق ارزیابی اخیر و بنابر تازه ترین یافته های دانشمندان، پیش بینی می شود که مشکل گرمایش کره زمین می تواند کالیفرنیا، این ایالت از نظر جغرافیایی متمایز را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و همین دانشمندان اکنون تصویری کاملا متفاوت از کالیفرنیای 50 سال دیگر و شاید پیش از آن به دست می دهند. در آینده ای نچندان دور، سواحل مشهور ملیبو، جایی که امروز سورفیست ها، سوپرستار ها و شهرت طلبان آینده روزهایشان را زیر آفتاب مطبوع کالیفرنیای جنوبی می گذرانند، می تواند محل برقراری دیوارهای دریایی عظیمی باشد که جلوی هجوم آب اقیانوس آرام را به ویلاهای محو شده کوهپایه های ملیبو می گیرند. جهانگردان آینده برای دستیابی به آنچه از تاکستان‌های کالیفرنیا باقی خواهد ماند، باید به نقاط دورتری از شمال این ایالت و به مناطق خنک‌تر آن سفر کنند. در مناطق کوهستانی و قابل اسکی در زمستان، در آینده تعداد بیشتری از تلسکی‌ها حتی در ماه‌های سرد زمستان بی مصرف باقی خواهند ماند. در مناطق کویری جنوب کالیفرنیا چون جاشوا تری که امروز هزاران درخت قولاسا دست بر آسمان آن ساییدند، در آینده کمتر از 50 سال دیگر گیاهی نخواهد روید و در این مناطق زندگی وحش نیز در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. خانم لیزا سلون، یکی از دانشمندان پژوهشگر در رشته تغییرات جوی در لابراتوار دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، معتقد است تغییرات جوی از این نوع در آینده اجتناب ناپذیر خواهند بود و ما باید آنها را همواره مد نظر داشته باشیم. از بالا رفتن سطح آب گرفته تا بالا رفتن حرارت هوا و در نتیجه آن خشکسالی و وقوع آتش سوزی های بیشتر، این همه به وقوع خواهد پیوست. پیش بینی می شود تا پایان قرن جاری درجه حرارت هوای کالیفرنیا 3 تا 10 درجه بیشتر و در نتیجه بارندگی کمتر خواهد شد و بارش برف در کوههای زنجیره‌ای سیرا نوادا به تدریج کمتر خواهد شد. این در نتیجه باعث کمبود آب در مخازن آب آشامیدنی برای ایالتی خواهد شد که تعداد جمعیت آن همواره در حال رشد است. علاوه بر امکان خشکسالی در محل کشت سبزیجات و در مزارع سرسبز کالیفرنیای مرکزی که سالیانه میلیون‌ها دلار درآمد برای کشاورزان منطقه ایجاد می‌کند، مهمترین سؤالی که در رابطه با این تغییرات جوی در کالیفرنیا پیش می‌آید، سرنوشت بندرها و سواحل اقیانوس آرام است که در اثر آب شدن کوه‌های یخ در مناطق قطبی می‌تواند سطح آب در سواحل کالیفرنیا را تا به بیش از بالای 10 متر برساند. آیا صدها ساحل بزرگ و کوچک و بنادر لانگ بیچ و لس آنجلس و شهر سندیگو زیر آب خواهند رفت؟ آیا اثری از فرودگاه‌های سان فرانسیسکو و اوکلند باقی خواهد ماند؟ سرنوشت حیوانات آبزی ناحیه چه خواهد شد؟ و آیا بنابر گفته پروفسور سیورینگ هاوس از انستیتیو اسکریپس سندیگو، صدها خانه مسکونی به دریا خواهند افتاد؟ اینها سوالاتی است که در آینده نچندان دور به آن پاسخ داده خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید. مراسم جشن سال نو میلادی در بروکسل به خاطر تهدید حمله‌های تروریستی در پایتخت بلژیک لغو شده است. به این ترتیب بروکسل امسال شاهد آتش‌بازی سال نو نخواهد بود. مهدی جاوید.
بازار شلوغ لوازم کریسمس در مرکز بروکسل روز دوشنبه در آخرین روز ماه دسامبر در ساعت 6 بعد از ظهر بسته خواهد شد. مقام‌های بلژیکی هفته گذشته به دنبال بازداشت 14 مظنون مرتبط با القاعده هشدار دادند یک حمله تروریستی آن کشور را تهدید می‌کند. 14 تنی که پیشتر در ماه جاری بازداشت شدند، مظنون به طرح توطئه‌ای برای کمک به فرار یک متهم وابسته به القاعده از زندان هستند. نزار چابلسی 37 ساله که پیش از این یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال بود، اکنون به جرم توطئه برای حمله به یک مقر نیروی هوایی بلژیک که حدود 100 خدمه ارتش آمریکا در آنجا مستقر هستند، به 10 سال زندان محکوم شده است. با این حال نزار چابلسی که اهل کشور تونس است با انتشار نامه‌ای در یک روزنامه بلژیکی اتهام توطئه برای آزادی او و یا یک حمله تروریستی به بلژیک را رد کرده است. در همین حال 14 تنی که به اتهام توطئه برای کمک به فرار او بازداشت شده بودند به خاطر نبود مدارک کافی با رأی دادگاه آزاد شدند. هر 14 تن بر بیگناهی خود تأکید دارند. با این حال مقام‌های بلژیکی می‌گویند دست کم تا 3 ژانویه به ترتیبات امنیتی خود ادامه خواهند داد. مدیر مرکز اضطراری دولت بلژیک می‌گوید بعد از بررسی شرایط به این نتیجه رسیدیم که دلیلی برای کاهش اقدام‌های پیشگیرانه امنیتی وجود ندارد. جک ریس تأکید دارد هدف از این اقدام نگران کردن مردم نیست، بلکه جلوگیری از تهدیدهای غیر ضروری است. قرار است روز 3 ژانویه مقام‌های مرکز اضطراری بلژیک طی جلسه‌ای در مورد ادامه و یا توقف اقدام‌های امنیتی تصمیم بگیرند. مقر ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، سازمان‌های وابسته به اتحادیه اروپا و دفاتر بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی در بلژیک واقع شده است. قرار است مراسم سال نو دیگر کشورهای اروپایی به روال عادی برگزار شود.
و اکنون اخبار ورزشی رادیو فردا را میشنوید از فریبرز غریب.
وعده مسئولان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب و اعلام نام سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور در روز یک شنبه محقق نشد. علی رغبتی سخنگو و یکی از 5 عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران یک شنبه شب اعلام کرد در آخرین جلسه کمیته انتقالی که عصر یک شنبه انجام شد درباره آرتور جورج پرتغالی بحث و بررسی کردیم، اما به دلیل درخواست وی در مورد حضور 3 دستیار خارجی به توافق نرسیدیم. سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران همچنین افزود اگر وی با پیشنهاد ما مبنی بر بکارگیری 2 دستیار خارجی موافقت کند، به احتمال بسیار فراوان آرتور جورج سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد. مسئولان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کرده بودند که حداکثر تا روز یک شنبه سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور را انتخاب خواهند کرد. یک مسئول ورزش شمشیربازی خانوم‌ها در ایران گفت به دلیل عدم حضور نایب رئیس زن در فدراسیون هیچ برنامه مدونی برای خانوم‌های شمشیرباز وجود نداشته است. مهناز رسولی ناظر فدراسیون شمشیربازی ایران در مورد فعالیت‌های حرفه‌ای این رشته ورزشی در میان خانم‌ها اظهار داشت متأسفانه پس از مسابقات المپیاد داخلی زنان در هیچ مسابقه بین‌المللی جهانی و آسیایی شرکت نکردند. این مقام مسئول ورزش زنان همچنین افزود حضور در مسابقات داخلی دردی را دوا نمی‌کند و شرکت در مسابقات برون مرزی است که عیار کار شمشیربازان زن ایران را مشخص خواهد کرد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب آخرین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر اصفهان به مساف یکدیگر می‌روند. طبق برنامه این مسابقه در ساعت 14:15 به وقت محلی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس با اندوخته 36 امتیاز در صدر جدول از قبل مقام قهرمانی نیفس را به دست آورده و سپاهان اصفهان با 31 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. و سرپرست تیم فوتبال شاهین اهواز گفت به علت در اختیار نداشتن زمین بازیکنان این تیم در چمن پارک ها تمرین می کنند. فاخر حسن نژاد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین افزود در حالی که تیم شاهین در لیگ دست اول باشگاه‌های ایران حضور دارد بیش از 3 هفته است که به دلیل نداشتن زمین مجبور به تمرین در پارک‌های شهر اهواز است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا، اما در پایان نگاهی داریم به یک خبر دیگر از ایران. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که ایران و عراق کمیته فنی برای لایروبی اروندرود تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی گفت توافق کلی در مورد لاروبی اروندرود صورت گرفته است و ایران اعضای خود را در این کمیته انتخاب کرده و منتظر است که طرف عراقی هم اعضای خود را معرفی کند. مقام های عراقی دیروز گفته بودند که هیئتی به منظور گفتگو برای تغییراتی در پیمان سال 1975 میلادی به تهران می رود. معاون وزارت امور خارجه عراق دیروز گفته بود بخش های از مرز دو کشور بر اثر عوامل جغرافیایی تغییر کرده و باید مذاکراتی در این زمینه